بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الولي الحميد الحكيم المجيد الفعال لما يريد. اللهم الغيوب وخالق الخلق ومنزل القدر ومدبر أمر الدنيا والآخرة، نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون، ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وأفضل بريته سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد. الذي أرسله بالحق داعيا إلى الحق وشاهدا على الخلق، صلى الله عليه وآله الهادين المهديين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأرغبكم في طاعته وأحذركم من معصيته، فإن التقوى دار حسن عزيز والفجور دار حسن دليل. خودم و همه شما برادران و خواهران ایمانی را توصیه می کنم به تقوا و پرهیزکاری و خدا ترسی، و یادآور می شوم که دنیا که ما درش زندگی می کنیم یک صحنه تمرین است برای عرصه اصلی مسابقه که روز قیامت است. اینجا خودمون را آماده باید بکنیم تا در اون مسابقه بتوانیم انشاءالله بوی سبقت را برباییم. در این ایام اربعین شاید خیلی از شماها برخورد کرده باشید و دیده باشید که یه عده پیش از آنی که بخوان مسافرت برن و برای زیارت حرکت کنن، مدت قابل توجهی روزها راه پیمایی میکردن، میگفتن خودمون را آماده میکنیم برای راه پیمایی اربعین. این که آمادگی بدنی داشته باشیم برای 90 کیلومتر راه رفتن، خب از قبل آمادگی بود. حالا ایستادن در عرصه حساب و کتاب هم آمادگی میخواد، جواب دادن به اون چه در نامه اعمالمون نوشته است آمادگی میخواد. این آمادگی را بایستی هممون تحصیل کنیم و هر روز این زندگی دنیا را یک تمرینی قرار بدهیم برای اون روز بزرگی که همه در پیش رو داریم. در خصوص ویژگی های مؤمن که خدمت شما در خطبه های اول صحبت میکردیم و این که بایستی ایمان در جامعه ما به فرموده مقام معظم رهبری مرتب تقویت بشود. یک ویژگی دیگر اهل ایمان را خدمت شما یادآور می شوم و انشاءالله که همه ما برای تحصیل این ویژگی ها تلاش خودمون را بکنیم و اون چه که از دستمون برمیاد انجام بدیم. خدای متعال در سوره مبارکه حجرات آیه دهم می‌فرماید انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلكم ترحمون. آیه بسیار مشهوری هست. عموم ما این قسمت اول آیه را از حفظیم که انما المؤمنون اخوه، مؤمنان با هم برادرند. تا برادری در جامعه ما جلوه نکند معلوم ایمانمون یک نقصی ضعفی درش هست. بایستی حس و حال برادری را تقویت کنیم، رشد بدیم. پیوستگی و دوام آوری جامعه اسلامی ما در مقابل خیلی از آسیب ها و خطرات و تهدید ها به خاطر وجود برادری است. وقتی برادری تقویت می شود شیطان توسری می خورد و عقب می نشیند. این را بایستی به خاطر اهمیتش بیشتر بهش توجه کنیم. از وجود مقدس آقامون امام به حق ناطق جعفر ابن محمد بن صادق صلوات الله و سلامه علیه نقل شده که حضرت فرمود لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یکون حتی یکون لأخیه مثل الجسد. می فرماد که مؤمن نمی شود الا وقتی که برای برادر دینیش مثل یک پاره تن فرض بکنه هستن. او پاره تن شما هست، شما پاره تن او هست. تا اینجا نرسیدیم امام صادق فرموده هنوز مؤمن به معنای واقعی نیست. اگه پاره تنش آدم باشه چجوریه؟ یه مشکلی برای یک عضو بدن ما پیش بیاد بقیه اعضا چطور همکاری میکنن که رفع بشود؟ حالا میخوایم با هم برادر باشیم، یکی از این برادران دینی یه مشکلی داره، بقیه باید کمک بدن حل بشن. البته یکی میگیم کمک بدن حل بشود، این برداشت نشود که یعنی باید خلاف قانون انجام بدهیم. ببینید عزیزان، گاهی اوقات همه ما میدونیم یه چیزی حرامه، حالا یه کسی وایساده سرسختانه میگه من این را میخوام مثلا به دست بیارم، نمیشه کمک بدیم برای حرام، نمیشه کمک بدیم برای خلاف قانون. اما در چهارچوب قانون میتونیم همیاری کنیم یک دیگر. این دقت داشته باشید، یکی از شاید ضعف‌های گفته‌های ما سخنران‌ها اینه که ما کلی را که میگیم قیودش را نمیگیم، بعد او که میخواد اجرا بکنه سختش میشود. میگن مگه نگفت کمک بدید؟ بله ما گفتیم کمک بدید، خدا گفته کمک بدید، ما که کاری نیستیم، اما در چارچوب حکم خدا، شرع، قانون، خلاف قانون کسی نباید از دیگری مطالبه کنه. وقتی مطالبه میکنیم درگیر میشود ذهن طرف که حالا چیکار کنم، خدا هیچی، همیشه خلاف قانون کرد. این یه نکته مهم است. بله گرفتار برادر دینی ما، ما هم دلمون میخواد راحتی براش باشه، اما در چارچوب قانون، در چارچوب حکم شرع. این که هر کسی مدعی باشه که نه بایستی کار من حل بشه به هر قیمتی، این بی‌تقوایی هست. برادر مؤمن برای برادر مؤمنش تلاش میکنه در چارچوب تقوا، قانون، شرع، اما نباید که بی‌تفاوت باشه، نباید خودش نگذاره، نباید یک گونه ای باشه که بگه هیچ اقدامی نکرده است. اقدام باید بکنه، اما در همین چارچوب. پس ایمان واقعی و حقیقی شرطش این شد که ما برادری دینی را مراعات کنیم و برادر برای برادر دینی خودش فرموده مثل یک پاره تن حساب بشه. این بیان امام صادق علیه السلام. حالا یک جاهایی در زندگی ما فرصتهایی فراهم داره میشه که ما این برادری را تمرین کنیم. از جمله صحنه‌هایی که انصافاً میتواند به عنوان نماد برادری اسلامی مطرح بشه همین صحنه راهپیمایی اربعین است که خب بیش از 3 میلیون نفر الان تو جامعه ما گزارشگر دارد. لازم نیست که بخواییم بگیم آه این واقعیت هست یا نه، همه دوروبر خودشون کسانی را میتونن پیدا کنن که رفتن. حس برادری اونجا انسان میبینه. این که به برکت ولاء اهل بیت یه جمعیت نزدیک به 20 میلیون نفر دارن صمیمانه، دوستانه، برادرانه حرکت میکنن، اقدام دینی میکنن، راهپیمایی میکنن، عبادت میکنن، بعد وقتی گرسنه‌ش میشه هیچ به فکر نان ظهرش کسی نیست اونجا، میگه هر جا رسیدین خدا میرسونه و خدا هم میرسونه. که یک عراقی برداشته به فارسی نوشته که منزل ما این چیزا آماده هست مجانا، یعنی برادری. اینا ذخیره یه سالشون را تقریبا میان خرج میکنن، شوخی نیست. شما 10 روز یه مهمونسرای اینجوری را بنداز، هر که میخواد بیاد استفاده کنه بره، ببین چقدر خرج هست. اصلا این حساب خرج نمی کنه، میگه اون چه که برای این را صرف میکنیم این گیرمون اومده، خرج که نکردیم، از دست ندادیم، به دست آوردیم، برای خدا هست. این که لذت میبره یه هندی، یه پاکستانی، یه افغانی، یه ایرانی، یه عرب که کنار هم ایستادن دارن مثلا ناشتا میشن به قول خودمون، بعد میگه یه عکس با هم بگیریم، یه عکسی که این زبانهای مختلف، این فرهنگهای مختلف به حساب چجوری جمع شد؟ دو رشته پیوند اینجا هست که این دو رشته را باید مرتب تقویت کنیم. یکی پیوند ما با اهل بیت هست که این اصلی هست، ولایت. یکی پیوند ما با همدیگره که اینجا اخوت. ولایت و اخوت دو رشته محکمی است که جهان اسلام را به هم پیوند می‌دهد. وقتی این جهان اسلام جمعیت بالاتر از میلیارد به هم پیوند خوردن، هیچ دشمنی دیگه چاره اینها را نمی‌کند. هیچ کس نمی‌تونه در مقابلتون عرض اندام کند. همیشه از اون نقطه دشمنان بر ما پیروز شدن که اختلاف و تفرقه بود، برادری لطمه خورده بود. شعار انگلیس ها میگن از قدیم این بوده که تفرقه بیانداز و حکومت کن، برادری را به هم بزنن حکومت کن. این برادری به حمد الله در فضای راه بیمایی اربعین در بین چیز در حدود 55 ملیت مختلف بروز پیدا کرد، نشون داده شد. زبونه ها مختلف است، اما نگاه هم دیگه که میکنن انگار از قدیم با هم رفاقت داشتن. در روایتی دارد که اینقدر این برادری خدای متعال عجیب قرار داده که اگر در یه جمع بسیار شلوغی یک مؤمن وارد بشه و یه مؤمن دیگه توی اون جمع باشه، این میرود تا در کنار همون مؤمن قرار میگیرد. بعد فرمانده بوی ایمان را در مشاورشون حس میکنند و الا هم دیگه را نمیشناسند. ایمان عطری دارد، کفر یک عفونتی دارد. این وقتی وارد یک جمع میشود، عطر ایمان را از هر جه هست استشمام میکنه به سمت او. اینا روایاتی هست که واقعیت قضیه را برنده اینجوری تحلیل کنید. خیلی مطالب عجیبی در این باب اخوت هست که استاد حضرت امام مرحوم آیت الله شاه‌آبادی اعلی الله مقامه الشریف در کتاب ارزشمندی که به نام شذرات المعارف ایشون نوشتن، فرمانده دوای درد جهان اسلام مسئله اخوت است. اخوت را ایجاد کنید، دردها را درمان خواهید کرد. بعد شما میبینید که ارتباطات، ائتلافها، همگراییها بسیار بسیار قوی می شود. من یه نکته عرض کنم پایان صحبت این خطبه اول در باب این برادری. اول می خوام تشکر بکنم از همه کسانی که برای اربعین به هر شکلی زحمت کشیدند. مردم عزیز عراق که مهموندار بودند، ملت‌های مختلفی که به نوعی رفتن و تلاش کردن، شماهایی که اگر در حرم از نظر مکانی نبودید دلتون اونجا بود و راه افتادید به زیارت در حرم سوم حضرت احمد بن موسی علیه السلام مشرف شدید. همه معجوبید، همه انشاءالله این ثواب در نامه اعمال همه نوشته میشود. اما یه نکته هست که برای ما در فارس و شیراز یه وظیفه ایجاد میکنه و اون این هست که تقریبا عمده مسیر زائران هند و کشمیر و پاکستان از مسیر فارس هست. اینا میان در شیراز هم یه چند ساعتی استراحت میکنن، بعد به سمت مرز شلمچه میدن. میدونید که مسیر زائران خارجی از شلمچه تعیین شده، غیر از شلمچه مزای دیگه خارجی ها را نمیپذیرن. بنابراین این صورت طبیعی به سمت فارس جمعیت زیادی را میکشونه. خب وقتی که بنا هست بیان از این مسیر رد بشن، قاعدتا ما هم یه وظیفه‌ای داریم. نه برادران ما هستن، زوار امام حسین هستن، همونطور که ما میگیم بارکلا عراقی ها استقبال میکنن، اینجا هم ما باید استقبال کنیم. الحمدلله از فارسان به صورت جدی یه حرکتی در سطح شهر شیراز البته شروع شده است. مراکزی را قرار دادن، یه عده این صورت خودجوش موکب را انداختن و ارگان ها و نهادها و شهرداری و غیر شهرداری اینا همه سعی کردن کمک بدن. اینا وقتی میان یه جایی مستقر بشن، بتونن یه فاصله از دهلی تایی کردن. یک گروهی را من از دهندی ها دیدم، گفت که ما از بنبعی میاییم. از بنبعی اگه کسی بخواد سوار ماشین بشه بیاد برسه به شیراز، ببین چقدر راه هست. قاعدتا بعد رفت خستگی بتونم بکنم. این مهمان نوازی خودتون رو باید بیش از پیش انشاءالله از همالان تصمیم بگیرید. این آینده جهان اسلام این ارتباطات هی قوی تر میشه. اونا وقتی میان احساس کنن در شیراز که میرسن خانه حضرت احمد بن موسی هست و مردم عاشق اهل بیت خوب ازشون استقبال میکنن، که الحمدلله عرض کردم تلاشهایی شده، اما به نظر بنده کافی نیست. فقط هم شیراز نیست، شما باید از مرزهای ورودی استان حداقل بررسی کنید، ببینید این زبان بسته ها وقتی میان یه جایی میخوان مثلا نماز بخونن امکانی براشون هست؟ خیلی اینا انسان‌های قانع و آرامی هستن البته، اما این مشکل وجود داره. بنده خودم در مسیر که به سمت اهواز می‌رفتم، چون زمینی بنده هم مشرف شدم برای نائب زیاره همه شما باشم، چند جا که اینا بودن ایستادم، احساس کردم امکانات مناسب نیست. خب باید تلاش کنیم انشاءالله، از همین حالا تصمیم بگیریم. عزیزان و بزرگواران، خصوصا اداره محترم اوقاف، چون امامزاده های محترمی که تو مسیر هست عموما اینا پیاده میشن، بالاخره میگن آبادی هست، تمام اینها رو ما باید تجهیز کنیم، آماده کنیم و این مسیر که چندین هزار نفر از هند، چندین هزار نفر از پاکستان دارن میان رد بشن، دارن یه زمینه مساعدی برای اینکه اینا بتونن به سفرشون به خوبی ادامه بدن فراهم بشه. یه اتوبوس از اینها خراب شده بود، من خیلی دلم سوخت. ببینید گاهی ممکنه یه تعمیرکار عزیزی بگه من حاضرم چند روز چند جا جمع کنیم، به محض اینکه اطلاع بدید بریم کمکشون بدید. اینا وسط بیابون یه بارگی اتوبوسش مونده، بعد غریبه، این مثل ما نیست که بگه تلفن میکنم فلانی بگم بیا، غریب هست. اینا بایست انشاءالله بررسی بشه. برادری یعنی این برادری را تقویت کنید تا انشاءالله نتایج ایمانی بهتر هم همه بگیریم. حسبنا الله تعالی و ایاکم بالتقوا و جعل لنا و لکم الآخرة خیرا من الاولا ان احسن الحدیث و ابلغ موعظة المتقین کتاب الله العزیز الحکیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق مسخر الرياح فالق الأسباح ديان الدين رب العالمين وصلى الله على خاتم الأنبياء والمرسلين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد وعليه وآله الهادين المهديين اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد أفضل ما صليت وباركت وترحمت وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد خير خلقك وتمام عدة رسلك وصل على علي أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وحجة الله على الخلق أجمعين وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على الحسن والحسين سبطي نبي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي حججك على أراضيك وأوليائك في بلادك اللهم أجل لوليك الفرج والناس واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات نوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله ونظم أمركم وإصلاح ذات بينكم اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وصل على أحمد بن موسى الكاظم سيد السادات الأعظم وصل على محمد بن موسى الكاظم العابد الزاهد وصل على حسين بن موسى الكاظم الذي قتل مظلوما در این خطبه دوم بار دیگری خودم و همه شما برادران و خواهران ایمانی را توصیه می کنم به تقوا. توصیه به تقوا لقلقه زبان نیست، چیزی هست که مثل نان شب هممون بهش محتاجیم. اگر می خواهیم سلامت دنیا داشته باشیم تقوا بخواهیم، سلامت آخرت داشته باشیم تقوا میخواییم، عزت و آبرو و محبوبیت و هر چه میخواییم در پرتو تقوا هست. تقوا داشته باشیم خدای متعال کفایت همه امور ما را انشاءالله خواهد فرمود. اتقوا الله عباد الله ان احسن الحديث و ابلغ موعظة المتقین کتاب الله العزیز الحکیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. در این خطبه دوم دو مناسبت را بایستی یادآوری کنیم و انشاءالله در وقت خودش هم عرض ادب لازم. اول رحلت جانسوز و مصیبت جانکاه حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفی شأن اسلام که در روز 28 ماه صفر یک شنبه هفته آینده واقع می شود و این مسلماً بزرگترین عزایی هست که در عالم واقع شده است. امیرالمومنین علی علیه السلام فرموده است مصیبت پیامبر هرچه قبلش بود از خاطر بود، هرچه هم بعدش بیاید باز هم از خاطر میبرد. عظمت شخصیت پیامبر این است و ما باید توجه داشته باشیم. این یک نکته است که بایستی انشاءالله احترام کنیم در روز 28. البته خب متعارف هم هست، اما توقع بنده از جوانها و هیئت‌های جوان بیشتر است که حرکت کنند. همه ببینید عزیزان بسیار بسیار خالص و سربلندی داریم که بنده وقتی وارد هیئتشون میشم اصلا انسان حال معنوی پیدا میکنه. چند صد جوان با هم سینه زنی میکنند، اما روز 28 صفر داخل یه هیئتی یک کسی سینه بزنن، تأثیر اجتماعیش اونقدر نیست که حرکت کند. هیئات باید حرکت کند. این نکته ای هست که خصوصا در حرم سوم جلوه حرم به همین هست که بگیم ها ما میدونیم صاحب از آنجاست، یکی نشسته یه گوشه سینه میزنه، از آخر چراغ خاموش میکنه. خب احساس معنویش ارزشمنده، اما تأثیر اجتماعیش خیلی کمه. حرکت کردن هیئت‌ها بسیار ارزشمند هست. البته هیئات بزرگی به حمد الله در سطح شهر حرکت میکنن و روز 28 هم انشاءالله هم از میدان شهر داری هم از چهارراه 15 خرداد هیئات حرکت خواهند کرد. من امیدوار هستم که دو مسیر دیگر هم انشاءالله همت کنند جوانها و اضافه کنند، هم از فلکه شازده قاسم حرکت کنند و هم از طرف فلکه غدیر و این پل ولیعصر، که این چهار مسیر باید قوغا بکنند جوانها در روز عزای پیامبر گرامی اسلام و همینطور شهادت صدق اکبر اون حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، همین که انشاءالله معجون خواهید. مناسبت دیگری که در پیش داریم روز سه‌شنبه شهادت حضرت امام رضا علیه السلام هست که اون هم باز همت عالی ویژه میخواد. شهر امین ولایت است، اینجا شهر حضرت احمد بن موسی هست و بایستی این جلوه بکنند. بنده بارها عرض کردم اصل عقیده ایمانی اینجا به حمد الله قوی هست. هر کس خلاف این را میگه نشناخته و نمیداند، اما جلوهش بایستی همه کمک بدن انشاءالله برنامه ریزی های مناسب بشه تا جلوه بکنن. انشاءالله این جلوه را نشون خواهید داد در روز شهادت امام رضا علیه السلام خدمت برادر بزرگوارش حضرت احمد بن موسی، انشاءالله عرض ادب ویژه خواهد شد. نکته دیگری که عرض می کنم، دو کار بزرگ انجام شد در طول هفته گذشته که چشم همه مؤمنین را هم روشن کرد. این دو کار را هم تقدیر می کنیم از انجام دهندگانش و هم از خدا شکرگزار هستیم برای اینکه این عزت ها و عظمت ها را یکی پس از دیگری داره نصیب ملت ایران می کند. در بعد اطلاعاتی و امنیتی شما دیدید که یک شبکه ضد انقلابی که یه نفر داشت در خارج کشور اداره می کرد به نام آمد نیوز، این رئیسش مورد حمایت چپ سرویس مهم اطلاعاتی دنیا بود. به نظرشون می اومد که این در 7 قلعه پنهانش کرده. یه باری که دیدم که عزیزان اطلاعات سپاه طرف را سوار کرده آوردش. این قدرتمندی عزیزان اطلاعات ما و مجموعه سپاه پاسداران که الحمدلله عزتمندانه در این عرصه ها ورود پیدا میکنن و قدرت خودشون رو نشون میدهن، یک ضربه محکمی بود به دستگاه های اطلاعاتی دنیا که این قیافه رو میگیرن برای خودشون که ما اولیم، ما دومیم، ما این رده گذاری ها رو کی کرده؟ اول اون هست که برای خدا کار میکنن و این بچه های سپاه هستن و بچه های اطلاعات ما هستن و اینا ها برای خدا دارن کار میکنن. اونایی که نمیدونم سیاه و پنتاگون اینا قیافه میگیرن، اینا هیچ ارزشی در قاموس الهی ندارن. اول هم هیچ وقت نمیشه، اینا آخر جاشون هم تو جهنم هست. خب این مسیر را به حمدالله به خوبی با عظمت با قدرت در این ایام پیمودن عزیزان ما که ازشون تشکر میکنیم، خدا قوت میگیم و امیدوار هستیم که همه مجموعه اطلاعاتی کشور ما، دوستان وزارت اطلاعات، دوستان سپاه و همه جاهایی که کارهای امنیتی میکنن انشاءالله در پناه امام زمان موفق باشن و این کشور هیچ وقت از ناحیه دشمنان آسیبی نبیند. نکته دیگری که هست، یک رشد فناورانه و پیشرفت چشمگیر که در وزارت دفاع و ارتش جمهوری اسلامی رخ داد در ساخت هواپیمای آموزشی یاسین که این هم انصافا یک قدرت نمایی بود، در حالی که شما خاطرتون هست یک دستگاه پروازی کوچک ما تو ایران نمیتونستیم داشته باشیم، حالا هواپیمای آموزشی جت میسازیم، میگیم خلبان خودمون سوار هواپیمای خودمون بشن. این خیلی قدرتمندی است. الحمدلله در این راستا حرکت‌های بسیار بسیار ارزشمندی این عزیزان انجام دادن و معلوم می‌شود که ایرانی توان ارائه فناوری‌های مدرن دارد. اگر در یه جاهای لنگی می‌بینیم، این به خاطر اینه که صاحبانش، دوروبری‌هاش، مدیرانش، اونا دارن کوتاهی می‌کنن و الا همونجا هم می شود همینطور فناوری های را نشون داد و خودمون رو در عرصه دنیا انشاءالله به یه جایی برسانیم که دشمن نتونه تهدید میکنه، بگه فلان فناوری از تو می گیریم، بگیم دیگه هیچی، مردیم، نابود شدیم. نه خیر، ما با تکیه بر لطف الهی و با عزم جدی خودمون انشاءالله این مسیرها را طی میکنیم. خدا قوت میگیم به عزیزان ارتش که در این پروژه سهم خوبی داشتن و همینطور به عزیزان وزارت دفاع و از خدا میخواهیم که انشاءالله همه عرصه های اقتصادی کشور هم همینطور مدیریت های جهادی مردانه با غیرت بیاد باش و از این حالتی که فشل هستن انشاءالله بیرون بیان. بند نکته پایانی سخنم ناظر به مطلبی هست که چند هفته پیش هم طرح کردم، اما بالاخره ادامه اون بحث یک اشاره میکنم و اون بحث مشکلات آسیب‌های اجتماعی هست که در مجموعه شهر ما و خصوصا در مناطق تاریخی و بافت تاریخی شهر وجود دارد و این نیاز دارد به یک همت همگانی برای که رفع شد. بعد چند کلمه صحبت جوان عزیزمون از دانشجوها بودم، ظاهرا شنیدم قبل از خطبه که ایشون یه توقع میکردن همه با هم همکاری کنن برای که رفع مشکل بشن. این توقع همه ملت هست و بارک‌الله به این جوانها که منادی اینجور حرفا هست. این رو بایستی ما دنبال کنیم. ببینید عزیزان، مشکلات اجتماعی و آسیب‌ها یک گوشش برمی‌گرده به بحث اقتصادی، یعنی نبود و نداشتن است که طرف رو به این وضع انداخته. این را بایستی دیگران کمک بدن برای حل بشه. حالا یکی و دو تا و سه تا نمیشه بگیم آقای اقدام شد، نه، باید کاری بکنیم که جلوه شهر این نباشه که آقا انگار فقر و اعتیاد و از اینجور چیزا زیاد است. در بعضی قسمت ها اینا نمود پیدا میکنه، البته الحمدلله شهر ما همه میگن جز زیباترین شهرهای جهان هست، اما یه گوشه هایش این مشکل هست. اون گوشه ها باید همه کمک بدن برای هم بشه. خب در این راستا شهرداری میتواند یک محور مهم باشد. من اون جلسه هم گفتم، بعدش هم با مسئولین محترم شهرداری البته جلسه داشتم، صحبت کردم، هم فکری کردیم. معاونت فرهنگی و اجتماعی باید در این راستا میدونداری بکنند. سپاه و بسیج اقدامات خوبی کرده اند و میکنند، چون اینا هر جا کار زمین مندهی هست احساس میکنن باید ورود کنن جهادی و دارن هم کار میکنن. این مجموعه را اگر استانداری محترم هم بیاد کمک، مساجد هم همت کنن، یه مسجدی نگه من چی کار دارم دور و برم چه خبر است، مسجد وظیفه شد. اینا با هم دست به دست هم بدن خیلی زود میشه این مسائل را حل کرد. ولی متاسفانه گاهی پراکنده کاری هست، یکی فعالیت میکنه و دیگری هماهنگ با این نیست. اینا را انشاءالله استدعای من از مجموعه مدیران و معاونت اجتماعی استانداری اینه که اینا را جمع کنه، هماهنگ کنه و نتیجه بگیره. خب به بقیه دسته ها هم به تناسب مسئولیت هاشون انشاءالله به میدان میان. یک مسئله هست که کار باید اگر میخواییم تأثیر بگذاره جهادی باشه، این کار بروکراتیکی که امروز نامش میدارد نمیدن فردا میخواد اقدام بشود از فردا جواب بیاید چند سال بعد میگیم حالا به نتیجه رسیدیم، خب باید کار را از نقطه که مشکل هست شروع کنیم، بگیم برای رفع این یا علیه دو میدون کار جهادی باشه یک، و این نگاهی که این جوان ارزشمند فوتبالیست القا کرد که این زبان بسیار بسیار گویایی بود، در وسط میدان یه لحظه ای که پیروزمندانه گل زده بود گفت راه نجات کشور اطاعت از رهبری است. ما هم به این عزیزانی که میخوان رفع این مشکلات بکنن بگیم آقا چارچوبایی که آقا تعیین میکنه را نگاه کنید، هیچ راهی مطمئن باشه برای نجات کشور غیر از اطاعت از ولایت و اطاعت از سیاستگذاری های کلانی که رهبر معظم انقلاب دام ذوالعالی جلوهای مسئولین گذاشته است وجود ندارد. سبحان الله تعالى و اياكم بالتقوى وجعل لنا ولكم الآخرة خيرا من الأولى إن أحسن الحديث وأبلغ موعظة المتقين كتاب الله العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم.